الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، دوری از گناهان و آلودگی‌های روحی و نفسانی سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را توفیق اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و کسب تقوا در همه شؤون زندگی کرامت و عنایت بفرماید. بحث ما در سبک زندگی اسلامی بود و عرض کردیم که یکی از شاخصها و محورها در سبک و شیوه زندگی مسلمانی و ایمانی عبادت است. عبادت در سبک و سلوک زندگی مسلمان یک جایگاه بسیار مهمی داره. به اصطلاح در سبد زندگی انسان مسلمان باید عبادت یک بخشی را احراز بکنه، قسمتی از وقت و اشتغال انسان باید به عبادت و گفتگو و راز نیاز با خدا سپری بشود. عبادت عرض کردیم دو معنا دارد. یکی عبادت به معنای خاص و ویژه است، یعنی همین نماز و روزه و اعمال معینی که به عنوان عبادت به معنای خاص به شمار می آید. یک عبادت هم داریم به معنای عام که همه کارها را می شود با قصد اخلاص عبادت کرد. عبادت به معنای خاص همین نماز و روزه و حج و ذکر و ورد و مستحبات و واجباتی است که در شرع وارد شده، اما خداوند یک دروازه گشوده تری را به روی ما باز کرده است و فرموده میشه همه کارهای دیگرتونم را عبادت بکنید. اون عبادت به معنای اول یک قسمتی از زندگی شما را باید به خودش اختصاص بده. هر کسی در شبانه روز، در هفته، در ماه، در سال قسمتی از وقت را باید بگذاره برای نماز، جماعت، جمعه، قرائت قرآن، زیارت، حج. اینا یه قسمتی از زندگی باید اینا باشه. اینا هم خیلی نقش داره در سعادت بشر. اما در کنار اون فرموده که آه همه شما میتونید تمام کارهاتون رو عبادت بکنید با قصد خدا. میتوانید بیل بزنید، زراعت بکنید و همون بشه عبادت. پشت میز بشینید بشه عبادت. قلم به دست بگیرید بشه عبادت. بیایید و بروید بشه عبادت. همه کارها رو میشه با یک رنگ خدایی، با یک قصد الهی مبدل به عبادتش کرد. این عبادت معنای دوم دیگه هیچ چیزی ازش بیرون نمیونه. هر کاری که مشروع باشه، خدا اون را مجاز کرده باشه، اگر با قصد خدا شد میشه عبادت، یعنی ثواب عبادت داره. این دو معنای عبادت بود. اما عبادت اول البته قسمتی از زندگی را به خودش اختصاص بده. خب مطالب دیگری هم من قبلا گفتم. اون چه که این خطبه میخوام شروع بکنم در یکی دو جلسه در باب عبادت به معنای ویژه و خاص، یعنی همین نماز، روزه، حج، زکات، خمس، جهاد، انفاق، نوافل، مستحبات که یک دنیای خیلی شیرین و دلربایی هم داره. این عبادت ها، این بسته عبادت ها یک معیارها و شاخصهایی در آیات و روایات براش بیان شده که اونها ارزش اینها رو میاره بالا، عیار این عبادت رو میبره بالا. چون عبادت ها همه در یک سطح که نیست. جماعت و جمعه و ذکر و ورد و دعا و مناجات و زیارت و حج و عمر و اینها همه عبادته، ولی این عبادت ها همه در یک سطح نیست. اگر بخواد عیار این عبادت ها بره بالا و در یک رتبه بالایی قرار بگیرد، در اسلام یک شاخص ها و معیارهایی برای این ذکر شده. بحث ما راجع به اصول و معیارها و شاخصهایی است که این عبادتها را ارزنده تر می کند، عیار این عبادتها را بالا می بره. این اصول و شاخصها من دویستایی نوشتم که حالا چند تاش را امروز که فرصت عرض می کنم. صلوات ختم کنید. اولین اصل و شاخص در کمال عبادت و بالا رفتن عیار عبادت عبارت است از فکر و اندیشه. فکر و اندیشه. هر چقدر عبادت ما و شما، دعا میخونیم، مناجات میکنیم، منافله میخونیم، نماز میریم، حج انجام میدیم، هر چقدر اینها یک پشتوانه فکری و معرفتی بیشتر داشته باشد، عیار اون میره بالاتر. روح عبادت این فکر و اندیشه است. حتی اون اخلاص و انگیزه هم بعد پیدا میشه. این که انسان چه مقدار خدا را میشناسه، به خدا توجه داره، اوصاف خدا، کمال خدا، حضور خدا، علم خدا، اینا همه چیزاییست که به عبادت جان میده. این عبادت ها همه قالبه، این عبادت ها همه شکله. این ذکری که ما میگیم، این اعمالی که انجام میدیم، رکوع ما، سجود ما، طواف ما، سعی صفا و مروه ما، عرض شود که انفاق ما، خمس و زکاتی که میدیم، جهادی که انجام میدیم، اینا عبادت های معنای خاصه. اما روح این عبادت اندیشه توحیدی، معرفت خداوند، توجه به ذات حق و عالم غیب و عالم آخرت. هر چقدر این شناخت و معرفت در درون ما بیشتر باشه، قوی تر باشه، ارزش این عبادت میاد بالاتر. هر چقدر شما در وقتی که به نماز می ایستید، نگاه دل و روی جانتون بیشتر به سمت خدا متوجه باشه و خداشناسی ما و شما قوی تر باشه، عبادت میاد بالاتر. معرفت به خداوند، معرفت به اوصاف و اسماء خدا، توجه به خداوند و معرفت به قیامت و مرگ و عوالم بعد از مرگ، اینا همه تفکره. این تفکری که روح عبادته و اولین معیار و شاخص ارزش عبادته، این تفکر در دنیا نیست، تفکر در غیبه، در خدا و قیامت و عالم غیبه، یا تفکر در دنیا با اون نگاه خدایی. حالا روایت رو ببینید. امیرالمومنین فرماد که من عبد الله به غیر علم کفر من حیث لا یعلم. کسی که عبادت میکنه ولی آگاهی نداره، میگه این یه نوع کفر به نعمتهای خداست. اون عبادتی ارزش داره که پشوانه و زیرساخت آن معرفت الله باشه، شناخت خداوند و اوصاف و اسما و نعم الهی باشه. و در دعای دیگری تعبیر داره که کسی که بدون علم و معرفت عبادت میکنه، این مثل اون حیوانی است که دور اون آسیاب میچرخه. معرفت به خدا و آگاهی به خدا، این اصل عبادته. منتها این درجات داره، یکی معرفتش در حد معمولی است، یکی هم معرفتش معرفت مولا امیرالمؤمنینه که اونقدر این درخت معرفت در وجود او تنومند شده که عبادت او غرق در حال عبادت، غرق در ذات خدا میشه. پس معرفت الله و شناخت و تفکر اولین شاخص عبادته. هر چه بیشتر عبادت بالاتره، ارزش بیشتری. این یک. دوم اخلاص و انقطاع. این علم و معرفت بود. دومین شاخص عبادت انگیزه پاک، انگیزه‌ای که در او غیر خدا نباشد. وقتی که میره نماز میاد، حج انجام میده، عمره انجام میده، اصلا نگاهش به این نیست که دیگران چه قضاوتی میکنند. از بند تعلقات دنیا و قضاوت دیگران آزاد شده. اون چه که انجام میدهد جز برای خدا نیست. اینم اخلاصه. اخلاص البته از شرایط صحت عباداته. این عبادت هایی که ما انجام میدیم، عرض کردم اگر کسی در این عبادت ها ریا بکنه، هم گناه کرده هم عبادتش باطله. منتها اخلاص درجات داره. هر چقدر درجه اخلاص و نگاه به خدا در عبادت بیشتر باشه، ارزش اون عبادت میره بالاتر. لا یکون العبد، این را امام باقر فرمودن، لا یکون العبد عابدن لله حق عبادتهی حتی ینقطع عن الخلق کلهم الیه. میگه حق عبادت رو کسی انجام نمیده مگر اینکه از همه غیر خدا بریده باشه. البته این خیلی کار مشکلی است. این همون است که در مناجات شعبانی آمده، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. این البته یک رتبه خیلی بالایی داره. این اخلاص وقت اون معرفت شاخص اول و این انگیزه پاک که شیطان و غیر خدا در اون نفوذ ندارد، این دوتا که جمع بشه اون وقت میشه امام سجاد وقتی که ندای اذان هم بشنود رنگ از چهرش میپره. این اون معرفت و اون انگیزه پاک عبادت او رو اینجوری میکنه. ندای اذان میگه ظهر که میشد، وقت اذان که میشد، میگه از خود بی خود میشدند. صدای مؤذن میشنیدن حالاتی بهشون دست میداد. به نماز که میایستادند یک احوال عجیبی بهشون دست میداد. اینا دیگه چیزای درجات بالای این مسئله است. این دو. سوم، نشاط و عشق در عبادت. اینم نتیجه اونهاست ولی یه چیز دیگری است. عبادت گاهی از سر عرض شود که تکلیف و وظیفه انجام میشه، اونم خوبه، اما گاهی میشه که آدم تو عبادت عاشقه. این عشق و نشاط در عبادت در روایات خیلی مورد تأکید قرار گرفته. من عشق العباده و آنقها، عشق بورزه به عبادت و با او دست و گردن بکنه. این یک چیز مهم دیگری است که نشاط در عبادت و محو در عبادت شدن، این سومین شاخصیه که ارزش عبادت رو میاره بالاتر. حالا اینم باز درجات داره. این عشق و نشاط در عبادت درجات دیگه داره. اساس این باز همون تفکره که به عنوان شاخص اول عرض کردم. هر چقدر انسان روی جان او و معرفت و شناخت او به عالم غیب و عالم قدس بیشتر باشد، طبعا یه نشاط بیشتری داره. ولذا در مستحبات داره میگه اگر نشاط ندارید خیلی به خودت فشار نیار. این نشاط در عبادت امر خیلی مهمیه. البته در واجبات و فرائض علی ایالین آدم با انجام بده، ولی وقتی میخواد این رو توسعه بده به سمت مستحبات، میگه سعی بکن در دل شوق ایجاد کنی. این شوق خیلی ارزش داره. اون بالاترین درجه عبادت هم عبادتی است که روی شوق و عشق و معرفت خدا باشه. اون همون چیز روایت مشهوری که شیعه و سنی نقل کردند، از پیغمبر و ائمه متعدد هم نقل شده که عبادت سه نوعه: عبادتی که برای پرهیز از جهنم، عبادتی که برای شوق به بهشت و عبادتی که به عشق و محبت خود خدا انجام میشه، که اولیای الهی عبادتاشون عمدتاً از این قسم سومه. عشق و شور و شوق و نشاط در عبادت بسیار مهمه. این چیزیست که بسیاری از وقت ما نداریم دیگه. اون شور و شوقی هم که تو جمع باشه خیلی ملاک نیست. ملاک اینه که نیمه شب در خلوتی که احدی جز خدا بران آگاه نیست، ببینید چقدر خوندن یه دعای کمیل، یک نماز، یک ذکر چقدر دلربا و دلنشینه. این دلربایی عبادت در خلوت و دلنشینی عبادت در خلوت نشانه معرفت، اخلاص و شوق و نشاط در عبادته. اینم سه. حالا هر یک از اینا دنیایی از بحث داره، ولی سرخطش اینیست که عرض میکنم. چهارم اینه که در انسان عابد اتکال به عبادت خودش نکنه. هر چقدر هم عبادت میکنه، عبادت رو کم بداند در برابر خدا. عدم اتکال و اعتماد بر عبادت خود. چرا؟ برای اینکه اونقدر خدا عظیم است و بزرگه که ما هر چه بکنیم باز کمه. هر چقدر عبادت انجام بدیم باز کمه. حالا در اینجا این روایت رو ملاحظه کنید. این روایت رو امام باقر، حدیث قدسی است، امام باقر از پدرانشون نقل میکنه و میفرماد که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی فرمودن که خدا فرمود، این حدیث قدسی است، لا یتکل العاملون علی اعمالهم التي یعملونها لثوابی فانهم لبجتهدوا واتعبوا انفسهم اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين. خدا میگه به بندگان من بگو تکیه به عبادت خودشون نکنند، ولو اینکه همه عمر را در عبادت سپری بکنند. چرا؟ برای اینکه اگر همه عمرم را در عبادت سپری بکنند، در برابر عظمت خدا هیچ است، هیچ است. این باز در روایات آمده، منطق عقلی هم داره که همون عبادتی که ما انجام میدهیم اون هم نعمت خداست، عبادت و شکر دیگر میخواهد، و این بی‌نهایت شکر هم اگر کسی انجام بده بازم انجام نداده، حق عبادت را و شکر انجام نداده. خدا بهش توفیقی داده که بیاد روز جمعه در نماز شرکت بکنه. این توفیقش و سلامتیش و امکاناتش هم خدا داده. پس این عبادت حق خدا رو عمل نمیکنه، چون خود اینی که میخواد با او شکر بکنه و ادای حق الهی بکنه، خود اینم از آن خداست. در این میدان عبودیت خدا بنده هیچ ندارد، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. پس اتکال و تکیه دادن به عبادت، این تکیه ناسوابی است. عبادت خیلی مهمه، ولی همیشه باید بدونیم در برابر خدا اینا خیلی کمه. این چهار شاخص در همه عبادت هاست که عرض کردم، تا حدود مثلا نزدیک 20 شاخص و اصل میشه که انشالله در جلسات آینده عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم منتظر. ساسة العباد وأركان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تقوای الهی سفارش و دعوت میکنم. آنچه که امروز خداوند به ما سپرده است نعمتهایی است که دیر یا زود از ما پس گرفته خواهد شد. میدانی که خدا به روی ما گشوده است در این عالم یک میدان امتحان و آزمایشی است. همه ما به این عالم آمده ایم تا آزموده شویم. در این میدان آزمایش و امتحان الهی باید بیدار و بصیر و هوشیار بود. باید تلاش کرد نعمتهای خداوند را در همان مسیری که او تعیین کرده است به کار گرفت. هوشیار باشیم که نعمتهای الهی را در مسیر نافرمانی خدا مورد استفاده قرار ندهیم. سرنوشت ابدی ما در همین روزهای کم و ایام کوتاه امتحان تعیین خواهد شد. نگاه ما باید به این دنیا نگاه ابدی باشد. این دنیا بسیار کوتاه و گذراست، اما در درون خود یک پیام ابدی و الهام ابدی داره. این ایام میگذره، اما این گذشت در درون اون یک ابدیتی داره، نقش میبنده، ترسیم میشه. با اعمال خود و با فعالیت‌های خودمان پرونده ای را داریم ترسیم می‌کنیم که اون پرونده جاوید و ابدی است. پس این صحنه امتحان را باید جدی گرفت و تقوای الهی بهترین توشه در این مسیر و سیر به ابدیت است. بدانیم حرکت ما به سمت جهان غیب و عالم ابدیت است. این حرکت نیاز به زاد و توشه داره، نه از اون زاد و توشه های مادی و دنیایی. خدایا تو را به اولیای بزرگت سوگند می دهیم به ما توفیق استفاده درست از این عالم و آماده شدن برای اون حرکت ابدی و زندگی پس از مرگ عنایت بفرما. خب ما در دهه فجر و سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی قرار داریم. در این ایام سخنی جز از درخشش اون خورشید تابناک اسلام و انقلاب اسلامی در ایران و در امتداد اون در جهان نباید گفت. بارها گفته شده، ولی باز هم ذکرهم به ایام الله. نسل امروز ما فراموش نکنند که ما ملتی مرده بودیم. حیات و رمق مادی و معنوی ما را برده بودند، گرفته بودند. دشمنان بر این کشور حاکم بودند. خبری از استقلال و آزادی و عظمت و شکوه و ایمان و دین در این کشور نبود. نقشه های پلیدی کشیده بودند تا اونجا که نام اسلام و نشان تاریخ اسلام و رسالت رسول خدا را از این کشور گرفتند. همه مظاهر و شعائر دین و مذهب و ارزش های متعالی اخلاق را از ما گرفتند. دشمنان دین و آیین ما بر همه مقدرات ما مسیطر و مسلط بودند. حضور 60,000 مستشار آمریکایی و تکیه بر ایران به عنوان جاندارم منطقه و ایران را به صورت دستگاه طاغوتی، ایران را به صورت سگ نگهبان آمریکا در منطقه درآوردن و مهمترین متحد اسرائیل و دشمنان خدا قرار دادن و به تاراج بردن همه ذخایر و معادن این کشور و وابستگی مطلق در این کشور، اینها وضعی بوده است که ما در پیش از انقلاب داشتیم و در عالم اون زمان و در اون عصر اعلام عصر پایان دین و کنار رفتن خدا و دین از صحنه زندگی بشر، اینها وضعی بود که ما داشتیم. کی باور میکرد ملتی در این منطقه از دنیا اینجور بتواند همه این قید و بندها و غل و زنجیرها را پاره بکنه؟ بر کشور ما دستگاه‌های امنیتی جهانی حاکم بود، همه سررشته‌ها به آمریکا و مزدوران او منتهی می‌شد، همه مقدرات ما در دست دشمنان اسلام بود، از دین و دنیای ما چیزی باقی نمانده بود. در این شرایط از یک مرجع تقلید، یک رهبر بزرگ فریادی برخاست و جهانی را روشن کرد و عالمی را تغییر داد. انقلاب اسلامی بسیاری از معادلات عالم را تغییر داد. انقلاب اسلامی شما ملت بزرگ و رشید در سطوح گوناگون تغییرات بزرگی نه در ایران که در عالم ایجاد کرد. این انقلاب نمونه ای و نشانه ای از انقلاب اسلام در صدر اسلام بود. این انقلاب در امتداد عاشورای ابا عبدالله و با هدف احیای اسلام و زنده کردن یک ملتی که پای آرمان‌ها ایستاده بود رقم خورد. این انقلاب معادلات خاورمیانه را تغییر داد. مزدوره یک جبهه و دج استوار استکبار در ایران را در هم شکست. این انقلاب معادلات منطقه را در سطوح سیاسی تغییر داد. این انقلاب معادلات علمی جهان را تغییر داد. تئوری‌های اعلام شده در دنیا در مورد به سر آمدن عصر دین و پایان عصر دین با انقلاب شکوهمند اسلامی باطل شد، مسخ شد، نسخ شد. دنیا فهمید در درون اسلام معارف تابناکی است که میتواند به بشریت ارزش بده، آزاد بکنه، عظمت بده، شکوه بده. اینا حرفهای کوچکی نیست، اینها سخنان کوتاه و شاید مکرر گفته ای باشه، اما عمق اون بسیار بالاست. اون چه که امروز ما در عالم شاهد اون هستیم از حجمه بی امان قوای استکباری به سمت جهان اسلام و بیداری اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی، این نشان از یک حرکت بزرگ داره. نباید از اونها ترسید، این را توضیح خواهم داد. این ترس دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی است که اونها را به این روزگار کشنده که با یک ملتی و ملتهای مسلمان با این درنده خویی و بیرحمی و شقاوت برخورد بکنند. این نشان عجز اونهاست. انقلاب اسلامی همه معادلات عالم را تغییر داد. در هر جای عالم یک تحولی به سمت آزادی و رهایی رخ داد، اونجا انقلاب اسلامی الهام بخش بود. انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مجاهدت‌های بی‌نظیر ملت ما و جوانان رشید ما در طول این 30 چند سال الگوهای نوعی در برابر جهان ترسیم کرد. به جهان امید و شجاعت بخشید. انقلاب اسلامی در سطح دنیا یک پیام جدیدی را مطرح کرد. ملت ایران این شایستگی را پیدا کرد که در این عصر و در پایان قرن بیستم و در آغاز قرن بیست یکم و در این بهبوهه جنجال‌های دنیایی مشعلدار و پرچمدار یک پیام نو و حرکت جدیدی باشه. اینا چیز کمی نیست. مبادا ما این همه نعمت و درخشش را با بهانه‌هایی که بنی اسرائیل در برابر حضرت موسی علم کردن به ارزانی بفروشیم. بیشترین داستانی که در قرآن روش تأکید شده و پیامبری که بیشترین نام از او در قرآن به میان آمده است حضرت موسی است و داستان بنی اسرائیل. یک محور مهمش همینه که بنی اسرائیل افتخار انقلاب موسی و اون همه جایگاه و عظمت خودشون را به بهانه‌های پوچ و بی‌ارزش فروختند. این همه آیات قرآن، این همه الهام‌های قرآن، این همه ارجاع‌های قرآن به قصه حضرت موسی برای اینه که بگه مبادا امت اسلام به این روزگار مبتلا بشه. مع الاسف امت اسلام در مقاطع گوناگون مبتلای به این آزمایش‌ها شده و خیلی وقت‌ها شکست خورده. و کمتر ما در تاریخ اسلام سراغ داریم که یک ملتی 4-5 دهه در کنار امام و رهبری و انقلاب اسلامی بایستد و به همه مشکلات لبخند بزند. این انقلاب اسلامی در آبادی و عمران کشور هم پیشگام اکثر بلکه همه کشورهای منطقه بوده. این را من همیشه عرض کردم که به رغم این پیام جهانی و به رغم همه مشکلات و دشمنی هایی که در عالم بود، انقلاب اسلامی کارنامه درخشان و امیدبخش در دست داره. ملت های عالم باید ببینند نتیجه مقاومت، نتیجه ایستادگی، نتیجه کوتاه نیامدن حتی در دنیاشون هم بهتر خواهد بود. غیر از این که ما به بالاتر از این بحث ها می اندیشیم. مگر ما، من اینجا دو پرونده را با یادداشت های زیاد همراه دارم که فرصت نیست عرض بکنم. فقط شما شاخص های رشد و توسعه کشور را در 30 سال گذشته مراجعه بکنید، در همه شاخصها کشور ما با شتاب به سمت قله‌های بلند حرکت کرده. مبادا بودن چند مشکل و دشواری‌ها و تنگناهای یک مقطعی را ما به پای کل این درخشش و پیشرفت بگذاریم. من مجال نیست وارد اون نمیشم. بین دو نماز هم خب سخنرانی کوتاهی در خدمت دوستان خواهیم بود، مجال ورود در اون نیست. اما من اینجا حدود 30-40 شاخص نوشتم در حوزه بهداشت، درمان، مراکز علمی، مراکز اقتصادی، صنعت و راه، سد، تلفن، مخابرات، زیرساخت‌های مختلف کشور، گاز، آب، برق. در همه این شاخص‌ها ما یک کارنامه بسیار روشن و درخشانی داریم. ما قبل از انقلاب 200-300 هزار دانشجو داشتیم، امروز 4.5 میلیون دانشجو داریم. حدود 200 مرکز علمی داشتیم، امروز 2500 مرکز علمی و دانشگاهی داریم. قبل از انقلاب حدود 100 و خورده مثلا بیمارستان بوده، امروز نزدیک 900 بیمارستان با سرانه بالا در تخت بیمارستانی داریم. بیمه درمانی ما 65 میلیون نفر را در کشور در بر گرفته. مرگ زنان باردار که رقم بالایی بوده، امروز به رقم بسیار خوبی رسیده و کاهش پیدا کرده، در حد 90%. کاهش مرگ زنان بیمار، باردار، آب سالمی که 30-40% بوده امروز نزدیک 100%، 96%. واکسیناسیون که باز 40-50% بوده امروز بیش از 99%. مرگ و میر و اطفال همینطور، امید به زندگی و به بالای 70 رسیده و جراحی ها، پیشرفت های پزشکی، صنایع داروسازی، صنایع هسته‌ای، صنایع سلول های بنیادی، نانو، بیوتکنولوژی، هوافضا و در جراحی ها همینطور، در حوزه راه و سد، در حوزه ضریب تلفن، مخابرات، گاز که نزدیک 1000 شهر کشور الان گاز داره با 1000000 روستا که قبل از انقلاب بسیار کم بوده. این کارنامه روشنی است. انقلاب شما در همین معیار فقط مادی و شاخصهای توسعه، من نمونه‌هایش رو خیلی سریع عرض کردم، فرصت نیست که توضیح بیشتری بدن. اگر شما به این استان یا به همین شهرستانم سر بزنید، باز تحولات خیلی بزرگ و عظیمه. شهر شما عرض شود که همه این چیزهایی که من اینجا در 20 نکته نوشتم همش جدیده. جایگاه شهر شما در تقسیمات کشوری هیچ روستایی بوده، روستاهایی بوده، امروز جایگاه بزرگی داره. در آموزش عالی اینجا آموزش عالی نبوده، امروز 17 مرکز آموزش عالی و تحقیقاتی وجود داره. در صنعت هیچی نبوده، بیش از 300 واحد صنعتی اینجا فعاله و برنامه‌های متنوعی که در اینجا وجود داره. در بهداشت درمان درمانگاهی در میبود بوده و امروز ما شاهد بیمارستان و چند درمانگاه و پیشرفت‌های فراوان در این زمینه هستیم. پزشک در این شهر و در این استان از هند و کشورهای دیگه می آمد، امروز ما پزشک صادر میکنیم. در شهرسازی بیش از 50 خیابان، اینا عمدتاً یکی 2-3 قبل از انقلاب بوده. در آموزش و پرورش بیش از 150 مدرسه و آموزش جدید. در میراث فرهنگی کارهای بزرگی انجام شده و همینطور در مخابرات و تلفن که خب یک چیزهای ناچیزی قبل از انقلاب بود، امروز از جاهای پیشگام در حوزه ضریب نفوذ تلفن در این منطقه هست. و در بهسازی و توسعه روستایی، در آب و فاضلاب اصلا قابل قیاس نیست، در برق همینطور، گاز اصلا مقوله جدیدی بوده که تقریبا بالای 90% منطقه رو گرفته، در مسکن، در مسائل امور خیریه و مستمندان، در بیمه و خیلی شاخصهای دیگه. بنابراین کارنامه این 30 و چند سال هم در سطح کشوری، هم در سطح استان، هم در سطح شهرستان یک کارنامه مترقی و بسیار امیدوار کننده است. خب این 3 کارنامه بسیار روشن. اون چه که الان ما باید عرض بکنیم و بهش توجه بکنیم در این دهه فجر و 34 سالگرد انقلاب اسلامی اینه که اتفاق اکنون برای کشور ما 2 اتفاق بزرگه که در داخل و خارج داره رخ میده. دشمنانی که زخم خورده اند و همه مراحل را تجربه کردند و در همه اون مراحل شکوه و عظمت و پایداری شما اونها را به عقب ران و اونها را مایوس کرد، دست به کارهای سختری زدند. این نشونه اینه که واماندگی داشتن که به این کارهای سخت دارن دست میزنن. اصلا برای آمریکا ارزان نیست که به سادگی بیاد به کارهای این شکلی دست بزنه، حتما واماندگی داره، دشواری پیدا کرده، سختی‌هایی باش مواجه هست که مجبور شده که امروز 2 خط را دارن اینا دنبال میکنن. یکی برای اینکه این کارنامه درخشان را از بین ببرند و برای اینکه این ملت را از پا در بیارن، 2 کار دارن میکنن، یکی در داخل یکی در خارج. در داخل تحریم سخت و تند به هدف این که ملت را و ایران را و انقلاب اسلامی را از پا در بیارن، این کاری است که دارن انجام میدن. و در خارجم در تلاشن که جبهه نفوذ و حضور گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر مستکبران عالم را در هم بشکنن. این تلاشیه که با همراه داره انجام میشه در هم شکستن سد مقاومت در خاورمیانه و منطقه و جهان و در هم شکستن مقاومت یک ملت بزرگی که این همه عقبات را پشت سر گذاشته. این چیزیست که اونها به صراحت دارن دنبال میکنن، هیچ روش هم تعارف نیست. و اگر هم سخنی از مذاکره میکنن، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، یک سخن پوچیست، برای اینکه اونها با ارعاب و ایجاد وحشت میگن بیاد مذاکره بکنیم. ببینید شعار مذاکره در دنیا برای اینه، شعار اینها برای مذاکره در دنیا تا الان اینطور بوده، مگر اینکه تغییر بکنن. الان برای اینه که اجماع جهانی را علیه ما تقویت بکنن، به دنیا بگن آقا ببینید ما میگیم مذاکره بکنید، اینا نمیان. ولی مطمئن باشید اگر ما کوتاه بیاییم و از موضع قدرت و برتر وارد یک مذاکره و گفتگو نشویم، حتما اونها کوتاه نخواهند آمد. این یقین باید باشه، ملت ما این را باید بدونه. تا الان این مذاکره، مذاکره نابرابر، مذاکره شعاری، مذاکره ای به منظور فشار بیشتر، شعار مذاکره برای ایجاد اجماع در سطح کشورهای جهانه، این هدفی است که اونا دنبال میکنن. اینه، البته ما باید با درایت و تدبیر در این میدان حرکت بکنیم، اما واقعیت مسئله اینه که ما در این شرایط حساس، اون چه که مهمه برای ما اینه که اگر بخوایم اون تلاشی که برای شکستن مقاومت در بیرون ایران انجام میگیره و تحریمی که برای شکستن پایداری ملت ایران دنبال میشه، بخوایم اینا رو خونسا بکنیم، راهش ایمان به خدا، ایستادگی بر اهداف و آرمانها و همراهی با فرماندهی و رهبری این حرکته. این راهشه. این کارهای خرد و ریزی که حالا گاهی از سر غفلت و نادانی بعضی در دام اون افتادن، اختلافات، بهانه گیری ها، این مسائل، اینا چیزی نیست. ملت ما خیلی چیزا از اینا رو دیده. ما ملتی داریم که 8 سال یک جنگ تمام عیار جهانی را علیه خودش اداره کرده و سربلند اومده بیرون، نترسیدا، حراسی به خود راه ندید. ما ملتی بودیم که 8 سال این همه حجمه نظامی دشمن را دفع کردیم، سربلند از این جنگ آمدیم بیرون. ما ملتیم که انقلاب کردیم که همه عالم در ضد ما بودند. این ملت اگر ایمان خودش را حفظ بکنه و پیرویش را از رهبری و فرماندهی حفظ بکنه، هیچ شکستی متوجه او نخواهد شد. این یقین داشته باشید. دهه فجر امسال با همه سالها متفاوته. هر سال البته دهه فجر ما پیام جدید داره، صحنه نوعی برای آزمایشه، اما امسال متفاوته. برادران بزرگوار، خواهران گرامی و همه اونهایی که هستید یا نیستید، بدانید 22 بهمن امسال باید کوبنده، بازدارنده، با شکوه و نماد همبستگی ملت رشید ایران باشه. 22 بهمن باید این باشه. یقین بدانید حضور هر یک از شما بر عظمت راهپیمایی و بازدارندگی این حضور مردمی می افزاید. این حضور باید با اخلاص، با ایمان، با شجاعت، با روح امید و پایداری نمود و نماد پیدا بکنه. این راهپیمایی امسال این وضعیت را داره. دشمنان هم باید بدانند ایران افغانستان نیست، ایران عراق نیست، ایران دج استوار اسلام و پایگاه رسول خدا و جای مردان مجاهد در راه خداست. این را بدونند. شما هر خیالی بکنید از اراده شما، اراده ملت ایران و ایمان ملت ایران قوی تره. این را بدانید. این را بدانید که ملت ما به این حرفهای ریز و کوچک نگاه نمی کنه. نگاهش به خدا، اسلام و به رهبری است. مسئولین هم باید این را بدانند، جامعه ما هم را باید این بدانند. اگر ما در این مقطع کوتاه بیاییم، ضعف از خود نشون بدیم، چنان ضربه ای خواهد وارد شد که دیگه بعد به این سادگی نمیشه اون را جبران کرد. این را ملت ما بدونه. مسئولان وظیفه دارند گوش به فرمان رهبری باشند، اراده ملت را بفهمند، تلاش بکنند سختی هایی که دشمن میخواد تحمیل بکنه این را کاهش بدن. همه این هم شدنیست، با برنامه ریزی، با دقت. ملت هم باید هم پایداری بکنه، هم تلاش اقتصادی و کار و فعالیتش را افزون بکنه، و هم این که در صحنه سیاسی حضور قوی داشته باشه. راهپیمایی 22 بهمن آزمایشی جدید رویاروی ماست. اسلام، رسول خدا، ائمه خدا و اولیای دین و وظیفه عقلی و شرعی ما به ما ایجاب میکنه که در راهپیمایی 22 بهمن بیاییم و بیاوریم، دیگران را تحلیل بکنیم، توجیه بکنیم، بدانیم که عزت و عظمت و استقلال باید براش هزینه کرد. ملت ما از هزینه که پرداخت در انقلاب و در دفاع مقدس ضرر نکرد، قله های بلند را فتح کرد. امروز هم اینه، ما رسیدیم به یک پیچ تاریخی، به یک نقطه حساسی که سرنوشت اسلام در آینده به اون وابسته است. در این پیچ تاریخی و نقطه عطف مهم تاریخی، هوشمندی و آگاهی و بصیرت و استواری مهمه. همه گروه ها و جریانات و افراد هم باید این پیام اصلی اسلام و اهداف بلند انقلاب را در نظر بگیرن. بقیه چیزها باید با این هماهنگ بشه. باید ما ملت را محور و اصل بدانیم و همه خودمون را با ملت و با آرمان ملت که اسلام هست خودمون را تطبیق بدیم، و مطمئنن با حضور شما، با آگاهی و هوشیاری شما، با شکوه راهپیمایی 22 بهمن، بسیاری از توطئه ها در سطح منطقه و جهان و بین الملل نقشه بر آب خواهد شد ان شاء الله. نسالک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. خب من هر چه باید بگویم راجع به 22 بهمن گفتم. مسئولین برنامه ریزی بکنن، مردم، خانواده ها، جوان، پیر، همه یک آمادگی ویژه‌ای را امسال باید داشته باشن. ما بین دو خطبه هم مهمان عزیزمون جناب آقای مهندس رضایی که سالها اینجا هم زحمت کشیده بودن، معاونت محترم استانداری هستن که انشالله دقائقی از حضور ایشون هم استفاده خواهیم کرد. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و ایمان خودت روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. من همینجا البته به جناب آقای رضایی و همراهانشون و دوستان و مسئولین هم خوش آمد عرض میکنم، هم تقدیر و تشکر میکنم از توجهاتی که مجموعه دولت و استان به مسائل میبود داشتند، و البته سربسته عرض میکنم که ما در انتظار قدمهای دیگری هستیم برای اینکه در خواسته های به حق و عادلانه‌ای که مردم دارن انشاءالله محقق بشه. خدایا همه ما را در راه خودت استوار بدار، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا اموات ما، درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان از این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهدا، روح بلند و ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. توبه و انابه ما را قبول کن، ما را به انجام وظایف و عبادتهای الهی موفق بدار. خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به این کشور، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا همه ما را، مسئولان ما را، ملت ما را به وظایفشون در این برهه خطیر آشنا بفرما و به همه ما توفیق پیروی از اسلام و رهبری معظم عنایت بفرما. سلام و درود ما را در این روز عزیز و این ایام مبارک به محضر پیامبر اسلام، ائمه هدا، حضرت ولی عصر، ارواح نافدا و شهدای انقلاب ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد،
ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.